أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم یک اشکال مهم و معروفی در این بحث وجوب خمس در فاضل مؤونه هست که عده‌ای از بزرگان در مقام پاسخ از اون اشکال برآمدن. اصل اشکال را دیروز گفتیم، گفته شده است که اگر چنانچه وجوب خمس در فاضل مؤونه یک حکم ثابت شرعی باشد که نطق به القرآن، در قرآن فرمود و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، قرآن بیان کرده و یک حکم ثابت شرعی است مثل بقیه احکام، همینجور که یه وقت فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين، راجع به زکات، راجع به صوم لله و كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، راجع به نماز، این همه تأکید شده اقیم الصلاه. خب همین جور که این احکام در قرآن نازل شده، یکی از اونها هم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمَ، اگر این ثابت باشد که این حکم از قرآن استفاده میشه، پس چرا در عصر پیغمبر بیان نشد؟ در عصر پیغمبر راجب زکات چکا کردن؟ پیغمبر امر کرد، تأکید کرد به دادن زکات، حتی عمالی رو فرستادن به عنوان جبایت و زکات، جمع آوری زکات، اینجور عمل کرد. خب یه آیه آمد کتب علیکم الصیام، پیغمبر چه کرد؟ اول نزدیک ماه رمضان که می شد قد اقبل الیکم شهر الله، این همه تشویق و ترغیب مردم برای اتیان صوم، برای زکات، برای نماز، همینجور برای بقیه احکام. خب اگر این اشکاله، اگر وجوب خمس در فاضل مؤونه هم حکمیست در ردیف اونها، همونجور که اونها رو قرآن فرمود، اینم فرمود و اعلموا انما غنمتم، پس چرا در مقام اجرا حتی یک روایت، یک حدیث از پیغمبر نرسیده که بیان کند برید فاضل مؤونه رو اینجور عمل کنید، بیان کنید، بیان کند، ادا کنید، بیاد بدید به من، بیگیره، افرادی معین کنه برن وجوهات رو، سهم سعادات رو بگیرن؟ نشده. پس از این میخوان کشف کنن که و علمو انما غنمتم اختصاص داشته باشد به همون عرض کنم که غنایم جنگی. این اصل اشکال، نه تنها زمان پیغمبر، زمان خلفا هم اونام اهتمامی نداشتن، امیرالمؤمنین هم در خلافت ظاهرشون اهتمام به این امر نداشتن، بعد امام حسن، امام حسین، سجاد علیه السلام، اینا هم همینجور تا زمان صادقین تو روایات اومد. این اصل اشکال. در مقام جواب دو تا پاسخ مرحومای خویی دادن. اشکال اولشون فرمودن که بله این یکی از احکام شرعی است، در قرآن هم اومده، ولی چه مانعی دارد که بگیم بیان این حکم و تبلیغ این حکم از عصر پیغمبر تأخیر افتاده؟ خود پیغمبر بناشون بر این بوده که این رو بگذارن به عهده بعضی از ائمه بعد که در ظرف زمان خاص که مناسب هست برای بیان اون وقت بیان کنن. همینجور که احکام تدریجی نازل شده، تدریجاً آمده، عرض کنم که نزول احکام در ظرف طول 23 سال به تدریج نازل شد. از طرفی ما روایاتی داریم که بعض احکام اینا اصلا بیان نشد و ودیعه گذاشته شده خدمت امام زمان که محول شده ایشون در زمان ظهور خودشون که انشاءالله نزدیک هم باشه ظهور اون حضرت و ما هم ببینیم انشاءالله، این احکام رو ایشون اجرا میکنن. همینجوری که اون داریم اینجا بگیم من الممکن، احتماله، من المحتمل این که بیان این احکام رو گذاشته باشن برای امام های دیگر اونا ابلاغ بکنن. بنابراین وجه این که این حکم رو در زمان پیغمبر بهش نپرداختن این است که پرداختن برو گذاشتن برای ائمه بعد. این جواب اول. ولی خب این قابل جوابه، نمیشه این رو پذیرفت به سادگی، برای اینکه این یک حکمیست مجعول شرعا، جعل شد این حکم، غیر از اون احکامیست که تودیع شده خدمت امام زمان. اونو نگفتن چه حکمیست، کدوم حکمه، یه احکامی رو گذاشتن بیانشو به دست امام زمان. اما اینجا در قرآن اومده، جعل شده. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. این حکم آمد، ابلاغ شد. اینو نمیتونیم بگیم جزء اون احکامی است که مثل اون احکامی است که تودیع شده خدمت امام زمان. این بیان شده، حکم آمده. بعد از جعل حکم نمیشه بگیم بیانش تأخیر انداختن، بیان شد، رسید به مردم، همه فهمیدن یه همچه حکمی هست دیگه، چی بیانش بذارن برای اجرایش بذارن برای ائمه بعد. این چیزیست که بعد از اینکه حکم مجعول شد و بیان شد به وسیله قرآن بین مردم گفته شد، دیگه نمیشه بگیم بیانشو گذاشتن، تبلیغشو گذاشتن برای عصر دیگر. این از اونا نیست. اونی که میبینیم در روایات میگه تودیع شد برای خدمت امام زمان، اونا دست نخورده، بیان نشده، جعل نشده اون حکم، برای احکامیست که نزل به قلب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ایشون تودیع کردن که امام زمان انجام بدن، بیان بکند. اما این غیر اونه، حکمیست، بیان شد، جعل شد، تشریع شد، به مردم رسید، ابلاغ شد. اینه نمیشه بگیم بیانش تأخیر افتاد. پس این پاسخ و این احتمالی که ایشون داد در مقام جواب قابل قبول نیست. اشکا پاسخ دومی که مرحوم آقای خویی دادن این بود که ایشون فرمودن فرق است بین زکات و بین خمس. بله، شما میبینید زکات رو پیغمبر روش تأکید کرد، عمالی فرستاد رفتن جمع‌آوری میکردن زکات را. اون از این جهت بود که زکات ملک للفقراء، حق فقراء، عامه فقراء و عرض کنم که مصالح مسلمین بود. چون مربوط به مصالح مسلمین بود پیغمبر روش عنایت ویژه داشتن، عرض کنم که دنبال کردن، فرستادن، گرفتن، عمالی رو میفرستاد. در زکات اینجور بود چون حق عامه بود. اما بخلاف خمس که خمس تقریبا مال پیغمبر، مختص به پیغمبر و ذوی القربای پیغمبر، این تقریبنشون فرمود یشبه و به ملک شخصی، مثل ملک شخصیشونه. چون شبیه ملک شخصی است از این جهت پیغمبر و از اون طرفم در زکات خداوند به پیغمبر فرمود خذ من امواله، برو بگیر، امر شد. اما در اینجا همچه امری نبود. از این جهت پیغمبر عرض کنم که چون شبیه به ملک شخصی بود، از این جهت پیغمبر دنبال نکرده. حالا عرض میکنم، ببینید، عرض کنم که مرحوم آقای خویی اشکال دومی که جواب دومی که میده فرمود چون شبیه ملک شخصی بود پیغمبر روش عنایتی نکردن، دنبال نکردن، مسکوت گذاشتن. و در امر زکات اونجور بود. این فرق بین، بنابراین نمیتونیم ما بگیم، عرض کنم که عمل نکردن پیغمبر دلیل بر این است که واجب نیست. واجب بوده، منتها پیغمبر برای این محظور دنبال نکرده. اینم میشه عرض کنم که جواب بش داد که در خمس هم ملک شخصی نیست، شباهت به ملک شخصی هم نداره. این یک سهمیست، یه سهمش مال سادات ذوی القرباس، اونا هم جزء مؤمنین و مسلمین هستن و اعاشه‌شون از این راه بوده. در روایات هم داریم که زکات برای اونها حرام شد، صدقات واجب یا مستحب به جای اون صدقات برایشون خمس گذاشتن. پس بنابراین امر معاش سادات بود، اون سهمش هم که سهم خود رسول الله بود که نصفش به خود پیغمبر، اونم صرف مصالح مسلمین میشد، پیغمبر خودشون تصرف نمیکرد. پس فرقی بین زکات و خمس نیست از این جهت، چون سهم سادات که برای اعاشه جمعی از مؤمنین میشد مثل سهم زکات که برای فقراست، اینا هم به جای سهم زکات که برای اینا حرامه خمس براشون گذاشت. پس مربوطه به اوناست، امر معیشتی است برای جمعی از مسلمین، مثل اون که برای جمعی از فقرا گذاشت. سهمی هم که به خود رسول الله، اونم در مساله مسلمین صرف میشد. پس این که بگیم فرق است بین زکات و خمس و خمس شبیه ملک شخصی است، ابدا اینجور نیست. شبیه شکل ملک شخصی نبود، سهم خودشون در مصالح مسلمین صرف میشد، سهم سادات برای آشون به جای خمس برای دیگران. این هم قابل قبول نیست. این اشکال دو، یعنی پاسخ دوم. قد یقال، پاسخ سومی از اون اشکال گفته شده است به این که این اخفاء امر خمس راجع به فاضل معونه، این از دست ظالمینه، به واسطه اخفاء اونهاست، اونا اومدن اخفاء کردن. چون در مقام عرض کنم که این بودن که اجراء احکام جلوش گرفته بشه، رواج پیدا نکنه، مخصوصا وقتی دست امویین افتاد و اونا تسلط پیدا کردن، در مقام این بودن که احکام اجرا اسلام اجرا نشه، منحرف بشه، خواستن برگردوندن به زمان جاهلیت. نقل کردن که معاویه، عرض کنم که وقتی صدای اذان رو شنید، اسم پیغمبر رو می‌بردن، ناراحت شد و گفت که عمر، ابابکر از دنیا رفت، اسمش هم همراش دفن شد. عمر مرد، دفن شد، اسم او هم همراه او دفن شد. عثمان همینجور، اما این اسم باقی موند. این اسم هنوز سر مئذنه ها، و قسم خورد که دفنن دفنن دفنا، کاری میکنم که این رو دفن میکنم، این اسم که اسم پیغمبرم در اذان دیگه برده نشه. این طور داشتن عرض کنم که تلاش میکردن. از این جد اون چی که مربوط به پیغمبر، مربوط به ذوی القربا، مربوط به سادات بود، اونا عنایت داشتن در اخفائش. بنابراین اخفائش به وسیله ظالمی، مخصوصا این واسطه فاصله‌ای که شد بین مسلمین و عرض کنم که ائمه، که دولت افتاد دست اموی ها بعد عباسی ها تا بعد برسد به امام صادق و باقر، این در مقام اخفاء احکام بودن، مانع ایجاد میکردن در نشر احکام، در رواج اسلام، مخصوصا اون چه مربوط به پیغمبر و خاندان پیغمبر. علت این که اخفاء خفیمون مخفی شد، اخفاء شد این بیان این حکم، به دست ظلمه بود. اینم یک وجه که چرا این حکم بیان نشد، میگیم مانع ایجاد کرده. باز فکر میکنم اینم قابل قبول نیست به طور کلی. حالا یه وجهیست گفته میشه، اما انما الکلام در عصر خود پیغمبر. خب این که شما میگید دشمنا مانع شدن نذاشتن اسلام رواج پیدا بکند چه ولی بعد از پیغمبر، در عصر پیغمبر. چرا همین جور که راجع به زکات پیغمبر تبیین کرد، راجع به خمس تبیین نکرد؟ این بحثه. در زمان خود پیغمبر اگر یک حدیث از پیغمبر نقل شده بود که فرمود مثلا در امر فاضل معونه اینجور قرار بدید، اینجور حساب بکنید، مراد از معونه چی خب اینا شبهاتی بوده که اول اسلام باید مطرح بشه، مراد از معونه چیه، چقدرشو کم کنیم، اینا باید توضیح داده میشه. اگر یک حدیث از پیغمبر در این باره نقل میشد، قطعا به ما میرسید. اینا عرض کنم که روایاتی که از پیغمبر رسیده همش نقل شده و بیانی نشده از طرف پیغمبر. پس دست اخفاء ظالمین نیست، اخفاء ظالمین از عصر بعد از پیغمبر شروع شد و این ما میگیم در زمان خود پیغمبر بیان نکرد. اون اهتمام که به بقیه احکام به خرج داد، این اهتمام رو به این حکم پیغمبر به خرج نداد. این امر ما واضح است. بله. خب این اجر که به عنوان اجر پیغمبر نیست، اینا یه حکم شرعی است که در اموالی واجب است مردم اینقدر بپردازن. من تا به کی بپردازن؟
برای چی؟ برای تقویت خاندان رسالت و معیشت اولاد ایشون دیگه دارن.
باشه، معیشت اینها. من تا ما دو دسته فقرا داریم، یه دسته فقرایی داریم غیر سادات، یه دسته فقرایی داریم از سادات. یه سهمی برای فقرا از غیر ساده گذاشتن از زکات، و چون برای اینا اکرامن و احترامن، به جای زکات اگر این نبود باید زکات بهشون میدادن.
اما بحث فقرای سادات نیست، خمس توسعش بیشتر از این است.
بالاخره برای سادات، برای امرار معیشتشون بود دیگه. منتها یه نصفش سهم امامه که اون برای مصالح مسلمین، اما نه. حالا همون سهم امام رو هم حالا میگیم در روایات دارد که فرمود امام این اون کمک ماست، برای زندگیمون، برای زن و بچه‌مون، برای شوهر دادن دخترهامون، پسرهامون، برای ازدواج اونها فرمود کمک برای ماست. بنا نبوده ولی بالاخره در نه این منافات ندارد. ببینید این اجر نیست، مزدی برای پیغمبر نیست به عنوان رسالتش در مقام این خداوند یه چیزی بهش داده باشد، این را جزء اجر حساب
نمی‌کنه. میگه ما خمسه می‌گیریم برای طیب ولادت شما، برای
بله.
اگر نپردازید فرض بالاخره مشکل ایجاد
میشه.
بله حالا اجازه بدید، نه این به اون عنوان اجر حساب نمیشه. حالا اینم عرض کردم که گفته شد اخفاء ظالمین، ما میگیم این مال بعد از عصر پیغمبره، اونا تسلط پیدا کردن، اما در زمان خود پیغمبر مطرح نشد. نه دیگه، اونا دیگه دست اونا نبود، احادیث رو که اگر بود، اگر اون احاد پیغمبر فرموده بود لنقل الینا، قطعا اونا رو از بین نبردن. این همه خیلیش از بین، اما خیلیش اینقدرش که مونده برای فرمود بین کجا تا کجا رو پر میکنند. عرض کنم که حالا این جهت هم عرض بکنیم، لا یخفا، که اگر این شبهه رو ما نتونیم جواب بدیم، حالا عرض میکنم یه پاسخی هم خود من عرض میکنم، اگر علا فرض ما نتونیم این اشکال رو پاسخ بدیم که نتونیم بگیم بالاخره یک حکم شرعی ثابت شد، چرا پیغمبر مطرح نکرد، اگر نتونیم جواب بدیم این نتوانستن از جواب پاسخ این اشکال دلیل این نمیشد که پس حکم ثابت نیست، بگیم چون پیغمبر مطرح نکند پس معلوم میشه این آیهی که فرمود و علمو علما غنمتم من شیء باربت غنایم جنگی است، اصلا راضی به فاضل مأمونه نگفته، اینو نمیتونیم بگیم. حکم ثابت است بل اجماع، عرض کردیم اول مطلب اجماع داریم، سیره قطعیه داریم که این حکم ثابت شده، آیه قرآن گفتیم هم از لغت هم از اصطلاح موارد استعمال غنیمت این مطلق الفائده است، اختصاص به غنایم جنگی نداره، هم از نظر عرض کنم که روایات، این همه روایات بیان میکنن استناد میکنن به این آیه برای خاطر فاضل مأمونه در کلمات ائمه، پس شبهه‌ای در این پیدا نمیشه، ما نتونیم جواب بدیم، نتونست، یه شبهه‌ای است مثل خیلی شبهات باقی مونده. اگر به فرض نتونیم پاسخ بدیم این شبهه را، این نمیتونیم بگیم پس نتیجه این که این حکم حکم ثابت شرعی نیست و این آیه اختصاص دارد به غنایم جنگ، اینو نمیتونیم بگیم، باید بگیم حکم ثابت مطلق و فائده است، روایاتی هم که حالا خوندیم که یومن به یوم افاده یوم به یوم همه رو میگیره، منتها یه شبه هم هست نتونستیم جواب بدیم، این مانع از این نیست، منتها بله عرض کردم لطمه به اون حکم نمیزنه، حکم به طور جد و قطع ثابت، شما فتوا بدید به طور قطع فتوا بدید، و از اون طرف هم بگید یه شبه هم بود نتونستیم جواب بدید.
در زمان سایر ائمه اثبات شده،
بله بله که هست، همین میخوام بگم اگر ما شبهه رو نتونیم جواب بدیم معنیش این نیست که پس این حکم ثابت نیست، حکم ثابت، هم اجماع هم روایات هم خود آیه، من عرض کنم که روایاتی هم که داریم، منتها ببینید حالا یه وجه دیگه هم صحبت بکنیم، حالا اینم بدون اشکال نیست اما حالا بالاخره بتونیم یه تقریب به ذهن بکنیم. بگیم که در زمان پیغمبر که این حکم آیه خمس رو که وجوب خمس بر فاضل مونه هر مسلمانی اضافه بر درآمدش عرض کنم که هزینه ای کرد اضافه آورد باید خمسشو بده، این در لسان پیغمبر مطرح نشد. میگیم این برای خاطر این بود که پیغمبر اسلام میدیدن این حکم حکمی است که بالاخره یه سهمش به خودشون میرسه یه سهمش به خیشانش، برای حفظ این که نکنه بین مردم توهمی پیش بیاد. همین که شما هم تو ذهن مبارکت توهمی بیاد که پیغمبر داره برای حمایت از خیشانش تبلیغ میکند این حکم رو، تبلیغ میکند این عرض کنم که وجوب خمس را که یه چیزی گیره بستگانش یا خودش در زمان خودشون نصفش مال خودشون بود. این یه توهمی ممکنه برای مردم پیش بیاد و پیغمبر حفظن برای اینکه نکنه یه همچه چیزی در ذهن مردم بیاد امتناع کرد از مطرح، از مطرح کردن. و یشهد لذلک قضیه خلافت، قرآن آیه نازل شد که بلبلغ ما انزل الیک، پیغمبر چیزی که قبلا به تو گفتیم بنا شده مطرح کنی چرا نکردی؟ و ان لم تفعل فما بلغت، تهدید آورد، چرا پیغمبر مطرح نکرده؟ اینا همه روشنه. گفتن برای خاطر اینکه پیغمبر میدیدن دشمنانی داره علی ابن ابی طالب و الان صدر اسلام اول اسلامه، اختلاف و دو دستگی و اینها مصلحت نیست و اگر مطرح بکنه اینا بهانه میکنن که بله چون علی دامادشه برادرشه او رو جانشین خودشون خواهد بکنند، برای رفع این توهم پیغمبر خودداری کرد.
نه خب این قابل قبول نیست که خدا مصلحت رو از پیغمبر بهتر ندونه. پیغمبر
در اونجا چی جواب میدید؟
جوابش همینه که خداوند وقتی میگه مصلحت باید اعلان بکنی، پیغمبر به خاطر یه خیالاتی، آیا ما میگیم تو تعبیر این بارده یه مطرح نمی کنم چه در خمس چه در اونجا، این اصلا قابل
نه. میگم اونجا رو شما چی میگید؟ میدونم درسته این بعد اومد، اما قبلا ما انذر رو چرا پیغمبر ادا نکرده بود؟
پیغمبر خودش فرمود که من تا کار را عمل نکردم اصلا اعلان نکردم، همه چیز اول عمل کردم.
میدونم نه خب بلغ ما انذر
اون تاریخش معلوم نیست که این نازل شده که پیغمبر چی موقع اعلان کنه،
در همون
یعنی شاید مراد ایشون میگه همون لحظه خداوند فرموده بلد.
نه نه خیر، ما انزل یعنی قبلا دیگه، در اونجا شبهه نکنید شما، در اون آیه بالاخره اونجا همه متفقن، همه شیعه علما مفسرین که قبلا به پیغمبر نازل شده بود منتها پیغمبر مسامحه کرد نگفت، تا آیه اومد حتی تهدیدم کرد که مرحوم علامه طباطبایی هم ملازم فرمود فیه نحو تهدیدن، یه نحو تهدید است که ان لم تفعل فما بلغت رسالت بل والله یعصمک. بنابراین همین جور که اونجا پیغمبر ملاحظه کرد، چرا؟ برای اینکه فرمود اینا توهم میکنن چون داماد منه چون برادر منه من میخوام او رو جانشین خودم قرار بدم، برای این جهت مسامحه کرد، تقریبا تسامح در بیان تا آیه نازل شد نخیر بلغ. اینجا هم شاید ببینید به احتمال ما به طور قطع نمیشه
دلالت برمی‌کنه که پیغمبر مسامحه کرد
چی؟
والله
بله بله والله، یعنی نترس، خوف نداشته. اینجا هم گفتن که مراد خوف پیغمبر از جانش نبود، پیغمبر نه اینکه از جانش بترسه، از اختلاف بین مسلمین و اینکه تهدیدی برای اسلام باشه از این میترسید، نه از حفظ جانش. الان یه حاله همین میگیم چون این مورد توهم این میشد که پیغمبر داره طرفداری از خیشانش میکنه. مصرف خمس مال ساداته. خیلی خب اونا که مختصره، خیلی کم اتفاق میافتاد، اما اونی که دائما بود و تکلیف برای همه مسلمین بود که هر سال باید حساب کنن مازاده بر مانه رو بدن، این مهم بود. و این رو چون پیغمبر میدید توهم این که نکنه بگن برای خاطر رعایت خیشانش باشه، پیغمبر ملاحظه کرد، یعنی مسکوت گذاشت. پیغمبر نه که مسکوت هم به این که اصلا مطرح نکنه، در این حال بعضی جا لازم بود میفرمود، همونجوری که بیان کردید شما. در بعضی جاها مثلا در کتب عامم نقل شده که پیغمبر بیان میکردن، عرض کنم که روایتی نقل میکنند، یکی از روایاتیست که از در کلمات عامه اومده، اینه فرمود بر این که ورده فی صحیح البخاری و ترمذی ان رجلا من عبد قیس جاء الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فلما اراد الانصراف، اومد مسلمان شد، احکام رو براش گفتن، لما اراد الانصراف امره صلی الله علیه و آله و سلم به صلات و صیام و زکات و اعطاء الخمس مما غنم. این در کتب عامه اومده، در صحیح بخاری، که پیغمبر وقتی دستور میداد یکیش فرمود نماز بخون، روزه بگیر، زکات بده، خمس مما غنم. مما غنم مسلم غنیمت جنگی نبود به یه فرد مسلمان. بله، ببینید آخه این بنده خدای که یک فرد مسلمان اومده فرمود برو از غنایم، غنایم جنگی. ببینید نه، اون که اون نباید بده، غنایم جنگی دست پیغمبر بود، پیغمبر باید خمس شده. نه اون نباید بده، غنایم جنگی همون وقت قبل از تقسیم خمس شده بر میداشتن، بعد تقسیم میکردن غنایم رو. بله،
خطاب فانتنتم من شیء عموم مسلمین به پیغمبر نیست فقط.
بله، حالا اون بله، نه حالا این آیه، این روایت که میگه من ما غنم اعطاء خمس، از اون چه غنیمت پیدا کردی خمس بده، این معنیش نیست که اگر یه وقتی جنگی شد و یک حق غنایم جنگی به دست پیغمبر اومد و اون ربط به اون نداره. من ما غنم مراد مسلم رو، یعنی اون فایده بردی، غنیمت بردی، این مراد. بنابراین در جاهای پیغمبر وقتی دستور به بیان احکام بود دستور میداد، منتها این که بیاد توضیح بده و بیان کند معونه چیست و عرض کنم چنا، پیغمبر سکوت کرد. شاید همون توهم این که نکنه میخواد طرفداری از خیشانش. بعد از پیغمبر افتاد دست خلفای بعد، اونا که داعی داشتن بر اخفا، بحثی نداره، مخصوصا که اینا حمایت از ذوی القربا میشد، حمایت از امیرالمؤمنین میشد، فاطمه زهرا میشد، اونا حتی فدک هم قصد کردن، دیگه چه برسد خمس رو بیان مطرح کنن. در زمان امیرالمؤمنین باز امیرالمؤمنین ساکت بود، چرا سکوت کرد؟ باز امیرالمومنین هم در زمانشون اون جنگ ها پیش اومد، جنگ نهروان و عرض کنم که مارقین و ماکسین و عرض کنم نهروانی ها و امثال اینا، این جنگ ها پیش اومد دیگه. اون زمان با این درد سرها فرصتی برای بیان نشد، لذا در زمان امیرالمومنین هم مسکوت موند.
مالیات
بله بر اسب اونا، چون حالا یه وقتی بود که اینها اسبهای فراوانی داشتن میرفتن باش جنگ میکردن، اما قنائمی که فوائدی که اینا اصلا معلوم نیست فائدهی براشون کسب میشد، درآمدی داشتن تا بخوان زائد بر معونه داشته باشه.
تا تأیید به فرمایشات شما در زمان حضرت امیر حتی فدک را بر نگرد،
بر نگرد.
ولی زمان بنی امیه که شده که از
عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز
اون اومد فدک برگرد.
نه عرض کنم که زمان امام حسن مجتبی، زمان امام حسین، باز اینا امکانات نداشتن اصلا، شیعه در اختیارشون نبود. عرض کنم که زمان امام سجاد علیه السلام در خانه امام بسته بود، شیعیان مراجعه نداشتن که حضرت بخواد بیان خمس فاضل مأونه بکنه. اینا یه دوران گذشت، دوران سکوت بود از زمان پیغمبر، زمان امیرالمؤمنین تا برسد به امام سجاد، اینا مسکوت مون برای همین جهاد. شاید پیغمبر یه ملاحظه میکردن که نکنه توهم خیشی به حمایت از خیشان، زمان امیرالمؤمنین شاید مناسب وضع مردم نبود، یا زمان امام حسن امام حسین همینجور، تا برسد به زمان صادقین علیهم السلام. در زمان صادقین اونها خب مرجعی برای شیعه قرار گرفت، علمای اومدن، دانشمندانی، شاگردانی اومدن، دانشمندانی تربیت شدن، اونجا بیان کردند. منتها بعد از اون سکوت از زمان پیغمبر تا اون وقت میخواستن اعلام بکنن که بیاد بدید، باز ملاحظه کردن، بیان کردن، تأکیدم روش داشتن، منتهاش فرمود ما حلال میکنیم. مثلا روایت ملاحظه کنید از امام صادق علیه السلام که اینجور فرمود امام صادق: یونس ابن یعقوب قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماتین. قمت این ریسمانه هایی که میتابن مثل تناب و اینا، اینا افرادی که این کار میکردن قمات، قماتین اومد. فقال جل تو فداک تقع فی ایدینا الاموال والارباح و تجارات نعلم ان حقک فیها ثابت. یا اموالی درآمدهای ما داریم به دستمون میرسه و میدانیم حق شما درش ثابته، و انا انزالک مقصرون، و ما مقصریم، کوتاهی میکنیم، نمیام حق شما را ادا کنیم. اینا سوال میکنه چیکار بکنیم؟ قطعا یک اموالی به دست ما میفته، حق شما درش ثابته و ما داریم کوتاهی میکنیم. فقال ابو عبدالله ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. با شما با انصاف رعایت نکردیم اگر شما رو مکلف کنیم به ادا. این معنیش چیه؟ معنیش نیست، یعنی حلال کردیم مال شما، ببخش، قبول کرد که مال ماست، نفرمود مال ما نیست، حق ما نیست، قبول کردن حق ماست، اما ما انصفناکم، با انصاف با شما عمل نکردیم اگر تکلیف کنیم بیاد ادا بکنیم.
اگر منظور این باشه که
خمسشون واجب
باشه باید بدن،
خب محظور داشتن، میگیم که محظور داشتن از گرفتن، محظور از گرفتن بود تا حالا مسکوت مونده، حالا یه جا بیخ خرشی ایانو بگیرن که بیاد خمسا بدیم، نفرمود نمیگیریم، نمیگیریم، انصاف نیست که ما الان، یعنی بخشش کرده، عطیه است دیگه، انصاف این است که ببخشیم به شما. یا مثلا روایت دیگر، حکیم مؤذن و بنی ایس یا بنی عباس هم نقل شده، باز از امام صادق قال قلت له و علمو انما غنمتم من شی، آیه رو خوند برای امام، فان لله خمسه. این مراد چیه از امام صادق میپرسه؟ فرمود قال هيا والله الافاده يوما بيوم، ما مراد از وعلما غنمتم غنائم جنگی نیست، مراد افاده فائده بردن هر روز. هر روز کسی فائده میبرد یومن به یوم، الا ان ابی جعل شیعتنا فی حل لیزکو. پدر من امام صادق فرمود، پدر من امام باقر شیعیانشون رو در حلیت قرار دادن برای اینکه پاکیزه بشن، حرام نباشه. میره معاشی زندگی روزمره شون میخورن، لقمه شون حرام نباشه. ازدواج میکنن، مهر قرار میدن، زنا نباشه. برای اینکه پاکیزه باشن تطهیر کردن. پس یه زمان گذشت، یه دوران سکوت بود برای مساله، یه دوران صادقین علیهم السلام، اینا فرمود حلال میکنی. تحلیل باز بر اساس مصلحت که یهو بعد از اون سکوت نیان ازشون بگیرن در مزیقشون قرار بدن. از این دوران که بگذریم دوران سومی پیش میاد، از زمان امام هشتم علیه السلام به بعد. در زمان امام هشتم دیگه اون محظورها نبود، هم شیعه در یک آزادی بودن، هم رونق زندگی داشتن، امکاناتی داشتن، میتونستن ادا کنن. از این جهت اونجا سختگیری کردن. حالا روایاتی هم در این باب دارد از امام هشتم علیه السلام که شاهد این است که از حالا سختگیری میشه. فرمود اگر چنانچه این مظلمه است، اگر شیعیان ما در مظلمه به سر میبرن برای اینکه حق ما رو نمیان ادا کنن. اینم روایاتی داریم برای دوره سوم، اونم عرض میکنیم. بنابراین پس این جهت روشن بشه که اگر ما پاسخ این اشکال رو نتونیم بدیم، دلیل این که این حکم ثابت نیست نمیشه. حکم وجوب خمس در فاضل معونه ثابت از شرعن بالقرآن. و عرض کنم که روایات هم که داریم، روایات هم که بعد از ائمه رسیده، استناد به همین آیه کردن برای خمس فاضل معونه، این ثابت. منتها چرا در زمان پیغمبر و بعض ائمه مطرح نشد؟ میتونیم بگیم پیغمبر ملاحظه کردن لذا مسکوت گذاشت، نه اینکه رد کرد. بعض جاهام که برای حکم می‌خواستن بگن می‌فرمود نماز بخون، روزه بگیر، خمسم بده، زکاتم بده، می‌فرمود، اما تبیین نکرد برای دفع اون توهم. زمان امیرالمؤمنین شاید مناسب نبود، مردم در مضیقه بودن، مسکوت گذاشتن تا برسد به زمان صادقین. اونا سکوت نکردن ولی مصلحت زمانشون این بود که تحلیل بکنن. برسد به اون زمان دوران سوم که در اون دوران به طور قطع تأکید کردن بردادن و اگر ندن گرفتارن.
سلام دورانی حضرت امام صادق و ائمه ما سخت‌تر دورانی پیغمبر رو حضرت کردن. اینا دشمنانشان بیشتر بود، بیشتر دارن زیرا زمان آزادتر بود. اگر اون زمان نمی‌تونستن،
ما میگیم زمان صادقین اینا تونستن شاگرد، چند هزار شاگرد درست کنن، مطرح کنن. میگیم مسکوت. حالا اینا تحلیل کردن، فرمود انصاف این است که تحلیل بکن. تحلیل کردن در این دوران.
امام صادق دلیل شده برای اونایی که مدعیه بلی که استنباط احکام درش مدخلیت زمان و مکان هست، یعنی احکامی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده متناسب با شرایط زمانی و مکانی بود، الان قابل بازنگری و بازدید هست.
بله، حالا این در زمانه، عرض کنم که امام صادق و امام باقر علیه السلام که مصلحت در این دیدن که در یک فرجه از زمان موقت تحلیل بکنن. این دلیلی میشه که هر کسی میتوند این کار رو بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد.